با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
انجیل یوحنا، ادامه فصل 5. در یوحنا فصل 5 آیه 25 و آیه 28 می‌خوانیم: مطمئن باشید، زمانی فرا خواهد رسید و در واقع الان فرا رسیده است که صدای من به گوش مردگان خواهد رسید و هر که به آن گوش دهد زنده خواهد شد. از این گفته من تعجب نکنید، چون وقت آن رسیده است که تمام مردگان در قبر صدای مرا بشنوند. منظور او از آیه 25 در فصل 5 یوحنا چیست؟ وقتی میگوید آن زمان در واقع الان فرا رسیده است، خب ما در آن دوره و مرحله از زمانی هستیم که در حال فرا رسیدن و در حال آمدن است و آیه 28 در اینجا مشخص و آشکار میکند که این زمان هنوز فرا نرسیده است، بلکه آن زمان فرا خواهد رسید. تمام موضوع و مفهوم در اینجا این است که ما در زمان یا عصر یا دوره ای از تاریخ زندگی می کنیم که به سوی زمانی می رویم که تمام مرده ها صدای پسر خدا را بشنوند و آنانی که گوش کنند زندگی خواهند کرد. اگر ما در دوره ای هستیم که زمانی است که در حال فرارسیدن می باشد، پس به چه معنی است که اکنون و در زمان حال نیز هست؟ حالا چه کسانی مردند و اکنون چه کسانی صدای او را می شنوند؟ در انجیل یوحنا فصل 11، جایی که به واقعی اشاره شده که عیسی ایلازر را از میان مردگان برخیزانید، این مطلب را می بینیم که عیسی به دو خواهر ایلازر در هنگام زنده ساختن او، در یوحنا فصل 11 آیه 25 الی 26 گفت: آن کس که مردگان را زنده می کند و به ایشان زندگی می بخشد من هستم. هر که به من ایمان داشته باشد، اگر حتی مانند دیگران بمیرد، بار دیگر زنده خواهد شد. و چون به من ایمان دارد، زندگی جاوید یافته، هرگز هلاک نخواهد شد، اگر حتی مانند دیگران بمیرد. آیا معنی این جمله یعنی این که آن شخص مرده صدای او را در قبر می شنود؟ نه، البته که نه. این مطلب به مرگ روحانی اشاره می کند. مرگ به معنی جدایی از خدا می باشد. زمان و ساعتی فرا خواهد رسید که آنانی که در قبر هستند صدای او را خواهند شنید و زنده شده زندگی خواهند کرد. ولی آن ساعت و زمان همکنون است که آنانی که از نظر روحانی مرده اند صدای او را می شنوند و زنده شده و با او زندگی می کنند. پولس به ایمانداران شهر افسوس نوشت که آنان در خطاها و گناهانشان مرده بودند. این وضعیت روحانی هر فردی است. اما سپس عیسی مسیح می گوید هر که به پیغام من گوش دهد و به خدا که مرا فرستاده است ایمان بیاورد، زندگی جاوید دارد و هرگز به خاطر گناهانش بازخواست نخواهد شد، بلکه از همان لحظه از نابودی نجات پیدا کرده به زندگی جاوید خواهد پیوست. منظور از نجات یافتن از مردگان در اینجا نجات از مرگ روحانی است و دریافت زندگی که او می دهد. بنابراین در آیه 25 و آیه 28 در فصل 5 انجیل یوحنا، او از دو موضوع متفاوت سخن می گوید. اکنون زمانی است که مسیح زندگی روحانی می دهد. زمان و ساعتی فرا خواهد رسید که او مردگان را از قبرها زنده خواهد ساخت. در یوحنا فصل 5 آیه 26 الی 27 می‌خوانیم: چون همانطور که پدرم خدا سرچشمه زندگی است، به من نیز که فرزند او هستم همین مقام را داده است. او به من اختیار داده است تا گناهان مردم را داوری کنم. چون من پسر انسان نیز هستم. متوجه هستید؟ خداوند عیسی مسیح عطا کننده زندگی است. نه فقط اینکه زندگی و حیات دارد، بلکه زندگی نیز می بخشد. او همچنین این حق را دارد که داوری کند. او اولین بار به عنوان نجات دهنده آمد و بار دیگر به عنوان داور خواهد آمد که در آن هنگام آنانی که در قبر هستند صدایش را خواهند شنید. در یوحنا فصل 5 آیه 28 الی 29 می‌خوانیم: از این گفته من تعجب نکنید، چون وقت آن رسیده است که تمام مرده ها در قبر صدای مرا بشنوند و از قبر بیرون بیایند تا کسانی که خوبی کرده اند به زندگی جاوید برسند و کسانی که بدی کرده اند محکوم گردند. ترجمه بهتری برای لغت محکومیت کلمه داوری یا قضاوت است. در اینجا دو رستاخیز یا قیام عنوان شده است و کتاب مکاشفه حتی دقیقتر و مشخصتر توضیح می دهد. در مکاشفه فصل 20 آیه 4 الی 6 تکمیل قیامت و رستاخیز اول و در مکاشفه فصل 20 آیه 11 الی 15 قیامت دوم تشریح شده است. قیامت اول رستاخیز همه نجات یافتگان می باشد و این اولین مرحله از آنچه که در فهرست تقویم خدا قرار دارد که ما آن را روبوده شدن کلیسا می نامیم. روبوده شدن ترجمه صحیحی از لغت عنوان شده در متن اصلی به زبان یونانی می باشد. پولس این کلمه را در اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 17 به کار برده است که گاهی به معنی برداشته شدن ترجمه شده که در واقع به معنی روبوده شدن می باشد. روبوده شدن در زمان آینده به وقوع خواهد پیوست. تاریخ آن مشخص نیست و هیچ علامت و نشانه‌ای هم برای آن داده نشده است. هر لحظه و زمانی می‌تواند اتفاق بیفتد. او قصد دارد کسانی را که به او متعلق هستند، چه آنانی که زنده اند و چه افرادی که مرده اند را از این دنیا بیرون آورد. این قسمتی از قیام اول می‌باشد. سپس در دوره مصیبت عظیم تعداد زیادی از ایمانداران شهید خواهند شد. آنها در پایان دوران مصیبت عظیم همراه با مؤمنین دوران عهد عتیق برخواهند خواست. این هم بخشی از قیامت اول می باشد. آنان برای زندگی کردن ابدی در اینجا روی این زمین قیام خواهند کرد. آن اولین قیامت است. این همان قیامت حیات یا قیامت به زندگی است، آنطوری که خداوند ما آن را می نامد. و سپس قیامت داوری است که در برابر تخت سفید داوری می باشد، زمانی که همه افراد نجات یافته از همه اعثار برخیزانده خواهند شد. آنان می خواستند بر طبق اعمالشان داوری شوند و چنین نیز خواهد شد. آنان در مقابل خدایی خواهند ایستاد که منصف و عادل است. آنها فرصتی خواهند داشت که در برابر خدای قدوس بایستند و از خود دفاع کنند. اما خدا از قبل هشدار خود را داده است. هیچ کس در آن داوری نجات نخواهد یافت، چون هیچ کس بر طبق اعمالش نمیتواند کاملا پاک و عادل شمرده شود. هیچ کس وجود ندارد که بتواند به طور کامل اعمال نیکو به جا آورد و بر اساس اعمالش نجات یابد. فقط افراد گم شده و نجات نیافته خواهند بود که در آنجا در برابر تخت داوری خواهند بود و آنان بر طبق اعمالشان داوری و قضاوت خواهند شد. و در ارتباط با این موضوع می توانید در لوقا فصل 12 آیه 47 الی 48 بخوانید که درجات متفاوتی برای مجازات وجود خواهد داشت. در یوحنا فصل 5 آیه 30 می‌خوانیم: و اما من پیش از آن که کسی را محاکمه نمایم، نخست با پدرم مشورت می‌کنم. هرچه خدا به من دستور دهد، همان را انجام می‌دهم. از این جهت محاکماتی که من می‌کنم کاملاً عادلانه است، زیرا مطابق میل و اراده خدایی است که مرا فرستاده، نه مطابق میل خودم. عیسی مسیح میگوید من به تنهایی قادر به انجام چیزی نیستم. این به معنی و مفهوم شخصیت اوست. وقتی به روی این زمین پایین آمد و بر خودش شخصیت انسانی ما را گرفت، او به عنوان یک انسان پایین آمد، نه برای اینکه اراده خودش را انجام دهد، بلکه برای اینکه اراده خدا را به انجام برساند. این موضوع برای ما نمونه و مثالی را ارائه می دهد. شما و من اراده ای داریم، یک طبیعت کهنه که مطیع خدا نیست. ما نمی توانیم مطیع خدا باشیم، چون در واقع در سرکشی و عصیان بر علیه خدا می باشیم. این وضعیت طبیعی هر انسانی می باشد. به همین دلیل بود که خداوند ما مجبور بود به نیقودیموس بگوید که او باید دوباره متولد شود. آنانی که از جسم یا جسمانی هستند نمی توانند خدا را خوشنود سازند. یوحنا فصل 3 آیه 6 می گوید زندگی جسمانی را انسان تولد می کند، ولی زندگی روحانی را روح خدا از بالا می بخشد. دوست من، شما و من باید تولد تازه داشته و دوباره متولد شویم، چون این طبیعت کهنه اصلاح ناپذیر است. در وضعیت سرکشی و عصیان بر ضد خدا هستیم. از زمانی که انسان از دروازه بهشت عدن به خارج قدم گذاشت، یک پرچم اعتراضی در برابر دروازه آسمانی برافراشته شده است و اکنون خداوند ما ادامه می دهد تا نمایان سازد که شاهدانی برای حقیقت داشتن ادعاهایش وجود دارند. یوحنا فصل 5 آیه 31 الی 32 ادامه می دهد وقتی درباره خودم چیزی می گویم شما باور نمی کنید، پس شخص دیگر را شاهد می آورم و او یحیای پیغمبر است. کتاب مقدس می آموزد که بر پایه شهادت دو یا سه شاهد یک موضوع استوار می شود. گفتن من خودم شهادت می دهم در یک دادگاه مورد پذیرش نیست. اما شخص دیگری است که در مورد من شهادت می دهد. شاهدی که او در اینجا به او اشاره می کند در واقع یحیای تعمید دهنده نیست. هرچند آنها فوراً فکر کردند که او همان است که به عنوان شاهد مطرح می کند. ولی عیسی مسیح واضح و مشخص می سازد که او اصلاً در مورد یک شاهد انسانی صحبت نمی کند. در یوحنا فصل 5 آیه 33 می خوانیم به شما اطمینان می دهم که هرچه او درباره من می گوید راست است. اکنون در اینجا میگوید که یحیای تعمید دهنده درباره او شهادت داد. بنابراین این شاهدی است که آنان میشناسند. اما او هنوز شاهد دیگری نیز دارد و او شاهد انسانی نیست و در اینجا دو شاهد برای تشخیص و شناخت آنان وجود دارد. در یوحنا فصل 5 آیه 34 میخوانیم از این گذشته شاهد اصلی من انسان نیست بلکه خداست. گفتم که یحیی شاهد است تا شما به من ایمان آورید و نجات بیابید. او در مورد شهادت شاهدی فراتر از شهادت انسانی ادعا می کند. اما با این وجود یحیی تعمید دهنده را معرفی کرده و درباره او شهادت می دهد. در بعضی ترجمه ها یحیی را یک نور می نامند که ترجمه بهتر از این کلمه چراغ است. متوجه می شوید عیسی مسیح آن نور است و یحیی شاهد او، حامل نور او، یک نور از طرف او، چراغ او می باشد که به عیسی مسیح شهادت می دهد. در یوحنا فصل 5 آیه 35 الی 36 می خوانیم یحیی مانند چراغی مدتی روشن بود و شما از نورش استفاده کردید و شاد بودید، ولی من شاهدی بزرگتر از سخنان یحیی دارم و آن معجزاتی است که می کنم. پدرم به من گفته است که این معجزه ها را بکنم و همین معجزه هاست که ثابت می کند خدا مرا فرستاده است. اکنون در اینجا می بینیم که اعتباری که خداوند عیسی مسیح داشت معجزاتی بود که او به انجام رسانید. از دیدگاه من این نظریه که امروز هستن کسانی که همان قدرتی را دارند که عیسی مسیح داشت کفر می باشد. دقت می کنید؟ این معجزاتی که او به انجام رساند اثبات ادعا در مورد هویتش بود که چه کسی است. و دوست من، فقط تعدادی شفاهای سطحی در گوشه و کنار نبودند. او یک برنامه خدمت شفا اجرا نکرد. او در مراسمی هدایای مالی جمع‌آوری نکرد. او مردم را در صف منتظر نگذاشت تا به نوبت به نزد او بیایند و شفا بگیرند. او به میان انبوه جمعیت در خیابانها و جاده‌های اصلی و فرعی رفت و هر جا که حرکت می‌کرد و قدم می‌گذاشت مردم شفا می‌یافتند. در رابطه با این موضوع در مطالعه و بررسی انجیل‌های دیگر توجه شما را بارها جلب کردیم و دوست عزیز، مهم است که این موضوع را همیشه به خاطر بسپاریم که شیوه شفا دادن او متفاوت بود. فقط تعداد کمی نبود و یا حتی 100 یا 200 نفر نبودند، بلکه هزاران نفر بودند که شفا یافتند و به طور آشکار و نمایان بود. هیچ کس در آن روزگار کار شفا بخش او را رد نکرد. اگر کسی چنین می‌کرد، حماقت کرده بود، چون عیسی مسیح به هر جا می رفت شفاها صورت می گرفتند. اکنون بیش از 2000 سال بعد در مکانی بسیار دورتر از آنجایی که عیسی بود، در کتابخانه نیمه تاریک به اصطلاح محققانی می توانند بنشینند و کتاب بنویسند و اعلام کنند باور ندارند که عیسی مسیح معجزاتی را به انجام رسانده است. ولی دوست عزیز، این تلاش ها هیچ چیز را اثبات نمی کند. معجزات او اعتبار او بودند. اعمال او شهادت می دادند که خدای پدر او را فرستاده است. در یوحنا فصل 5 آیه 37 الی 39 می خوانیم: خدا گواه من است، خدایی که هرگز او را ندیده اید و صدایش را نشنیده اید. علتش نیز این است که شما به سخنان خدا گوش نمی دهید، چون نمی خواهید به من که با پیغام خدا پیش شما فرستاده شده ام ایمان بیاورید. شما کتاب آسمانی تورات را با دقت بخوانید، چون عقیده دارید که به شما زندگی جاوید می دهد. در صورتی که همان کتاب به من اشاره می کند و مرا به شما معرفی می نماید. آیه آخر اغلب مورد سوء تفاهم قرار گرفته است. فعل جمله به صورت امری نیست، بلکه یک جمله خبری است. اجازه دهید به این صورت آن را مطرح کنم: شما کتاب آسمانی را می خوانید. او درباره کار آنان مطلبی را می گوید و نه اینکه از آنان بخواهد تا کاری را انجام دهند. او به آنان می گوید که ایشان در کتاب آسمانی جستجو می کنند و فکر می کنند که در آن زندگی ابدی و حیات جاوید را خواهند یافت، ولی درک نمی کنند که تمام نوشته‌های کلام خدا به عیسی مسیح شهادت می دهند. دوست عزیز، بهتر است دقت و توجه کنید که خودتان کتاب مقدس را بخوانید، برای اینکه عیسی مسیح را در آن پیدا می کنید. اگر چنین نکنید، در آن صورت جستجوی شما بیهوده است. در یوحنا فصل 5 آیه 40 می‌خوانیم: با این حال شما نمی‌خواهید نزد من بیایید تا زندگی جاوید را به دست آورید. کتاب آسمانی و کلام خدا از او سخن می‌گوید، ولی حاکمین مذهبی نمی‌خواهند به سوی او بیایند. آنان اصل موضوع را از دست دادند. در یوحنا فصل 5 آیه 42 الی 43 می‌خوانیم: زیرا شما را خوب می‌شناسم که در دلتان نسبت به خدا ذره‌ای محبت ندارید. من از جانب خدا آمدم و شما مرا رد می‌کنید، ولی حاضرید کسانی را قبول کنید که از طرف خدا فرستاده نشدند، بلکه نماینده خود شما و از جنس خودتان می باشند. روزی ضد مسیح خواهد آمد و دنیا او را خواهد پذیرفت. آنان مسیح را رد کردند. ضد مسیح با نام خاص خودش خواهد آمد و تصویری از خود خواهد ساخت و آنان او را قبول خواهند کرد. یوحنا فصل 5 آیه 44 ادامه می دهد: می دانید چرا نمی توانید به من ایمان بیاورید؟ چون می خواهید مردم به شما احترام بگذارند و به احترامی که از خدا می آید توجهی ندارید. ایشان در جستجوی تحسین مردم می باشند. در جستجوی تعریف و تمجید مردم بودن هنوز نیز مشکلی است که در کلیساهای ما وجود دارد و مانند لعنتی بر کلیساها قرار گرفته است که حتی در کلیساهای خوب نیز دیده می شود. معلمینی هستند که خودنما بوده و هر یک می خواهند دیگری را تحسین کنند تا از خود ایشان نیز تعریف و تمجید شود، به جای اینکه خواهان این باشند که حقیقت کلام خدا گفته شود. آنان در جستجوی احترامی نیستند که فقط از سوی خدا می آید. در یوحنا فصل 5 آیه 45 الی 47 می خوانیم: با این حال فکر نکنید که من در حضور خدا از شما شکایت می کنم. نه، کسی که از شما شکایت می کند موسی است، همان موسایی که به او امیدوارید. شما حتی به موسی ایمان ندارید، چون اگر داشتید به من نیز ایمان می آوردید، برای اینکه موسی در کتاب تورات درباره من نوشته است، و چون نوشته های او را قبول ندارید به من نیز ایمان نمی آورید. دوستان، این مطلب بسیار مهم است. همانطور که دیدیم در طی مطالعه و بررسی کتاب تورات و آنچه که اخیراً از عهد عتیق مورد بررسی قرار دادیم، سعی کردیم جایگاه اصلی خداوند عیسی مسیح را در کتاب مشخص کنیم. اگرچه من او را در هر صحنه کتاب مقدس پیدا نمی کنم، اما این ایمان را دارم که در تمام کتاب تورات حضور دارد. عیسی مسیح می گوید موسی درباره من نوشت. به نظر من خداوند عیسی مسیح در هر صحنه کتاب مقدس حضور زنده دارد. هر موقع کسی بخواهد درباره عهد عتیق به مخالفت بپردازد، باید مراقب باشد، چون این شخص در واقع با خداوند عیسی مسیح مخالفت می کند و در تلاش حمله به او می باشد. نگران این موضوع هستم که امروز افرادی هستند که به خاطر جهالت خود و از روی حماقت از عهد عتیق انتقاد کرده و آن را مورد سوال قرار می دهند، بدون اینکه تشخیص دهند واقعا چه می کنند و در اصل در حال مخالفت با خداوند عیسی مسیح می باشند. مانند داستان مردی است که در حال کندن پایه‌ها و ستون یک ساختمان بود و شخصی که او را می شناخت آمد و از او سوال کرد: چرا پایه و اساس ساختمان را خراب می کنی؟ مگر خودت در این ساختمان زندگی نمی کنی؟ و آن مرد جواب داد: بله، اما من در طبقه بالاتر ساختمان زندگی می کنم. متاسفم، ولی فکر می کنم که امروزه افراد جاهل و نادان بسیاری هستند که می گویند: اما من در عهد جدید زندگی می کنم. دوست من، در کتاب مقدس عهد عتیق پایه و اساس می باشد. خداوند ما می گوید: چون نوشته های آن را قبول ندارید به کلام من نیز ایمان نمی آورید. هر دو بخش، عهد عتیق و عهد جدید، با هم می باشند. بنابراین به تمامی کتاب مقدس به طور کامل ایمان داشته باشید و کلام خدا در کتاب مقدس به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده شما و من و تمامی بشریت شهادت می‌دهد. هر که به عیسی مسیح ایمان آورد از گناه و در نتیجه از مرگ و هلاکت ابدی نجات یافته و زندگی ابدی و حیات جاوید در حضور خدا را خواهد داشت.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.